سلام به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. رهبران آلمان و روسیه درباره ایران، اوکراین، سوریه و پروژه خط لوله گفتگو کردند. چند وکیل دادگستری معترض و شماری از فعالان مدنی در مقابل مجلس بازداشت شدند. معاون رئیس جمهوری میگوید فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است. رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان روز شنبه در خارج از برلین دیدار و بر سر طیفی از مسائل از جمله ایران، درگیری ها در اوکراین و سوریه و پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز همچنین رهبران روسیه و آلمان بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای ایران تاکید کردند. آنگلا مرکل با اشاره به پایبندی این کشور به برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام گفت آلمان با نگرانی سایر اقدام‌های ایران را زیر نظر دارد. از جمله این اقدام‌ها حضور ایران در یمن، برنامه موشکی بالستیکش یا شرایط سوریه است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل گفت که هر دو کشور و به ویژه روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در برطرف کردن این مشکلات مسئولیت دارند. آنگلا مرکل افزود که قصد دارد مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر را با ولادیمیر پوتین مطرح کند و بر سر روابط دو جانبه که بین آلمان و روسیه که از زمان الحاق کریمه به آن کشور در سال 2014 همچنان تیره است به گفتگو نشیند. قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادی، سه وکیل دادگستری و نیز شماری از فعالان مدنی روز شنبه در جریان اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس بازداشت شدند. پیام درفشان، وکیل دادگستری، به رادیو فردا گفت محمد نوریزاد، فعال سیاسی نیست که به همراه این دو وکیل دادگستری بازداشت شده بود، در تماس تلفنی گفته است ماموران وی را در اطراف بیابان‌های قم رها کردند.
آزادی زنان و مردان ایران زمین لگد کوب می‌گردد.
قاسم شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود که روز شنبه با تعصیب محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس حاضر می شود. نظارت استصوابی از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران است که موجب می شود تنها وابستگان به نظام سیاسی حاکم اجازه پیدا کنند تا در انتخابات مجلس نامزد شوند. و همچنین به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز معترض است. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است. نساق جهانگیری در بازدید از خبرگزاری ایرنا اعلام کرد اگر با فساد و مسئولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد میشد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. سخنان اساق جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد داشته باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری به اتهام فساد مالی زندانی شدند. شماری از مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله احمد توکلی نماینده سابق مجلس هم نسبت به فساد سازمان یافته در ایران هشدار داده و گفتند نهادهای مسئول مبارزه با فساد خود به درجاتی از فساد مبتلا شدند. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز، تأکید مجدد چین و روسیه مبنی بر ادامه همکاری های اقتصادی با ایران، ناکامی دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و صدور حکم 3 متهم پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامان الحجج. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باس هستم. در حالی که ایالات متحده با تشکیل گروه اقدام ایران سعی می‌کند تا فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر کند، چین و روسیه بر ادامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران تاکید دارند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در حالی که ایالات متحده اعلام کرده که گروه اقدام ایران کارزاری برای فشار حد اکثری بر حکومت ایران است، روسیه و چین میگویند همچنان به همکاری‌های پسابرجام با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند. برایان هوک، مسئول ویژه رسیدگی به امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، درباره گروه اقدام ایران گفته که هدف این کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است که میتواند دسترسی حکومت ایران به منابع مالی برای تامین هزینه‌های تروریسم و برنامه موشکی را قطع کند. آقای هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت گروه اقدام ایران کار هماهنگ کردن اقدام‌هایی در قبال حکومت ایران در وزارتخانه‌ها و نهادهای زیر مجموعه دولت آمریکا را بر عهده دارد. برایان هوک پیش از گفتگوی جمعه خود با شبکه فاکس نیوز گفته بود تغییر این شرایط ممکن است در صورتی که تغییر رفتار از سوی حکومت ایران دیده شود.
اگر رژیم ایران در رفتارش نشان دهد که نسبت به ایجاد تغییرات بنیادین متعهد است، رئیس جمهوری آمادگی دارد که برای رسیدن به راه حل با آنها وارد مذاکره شود.
اما در سوی دیگر ماجرا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز جمعه در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دوباره تاکید کرد که پکن به همکاری با تهران ادامه خواهد داد. چین روابط گسترده اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با جمهوری اسلامی ایران دارد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه هم جمعه در بیانیه‌ای تکرار کرد که مصمم است تمام اقدام‌های لازم را برای حفظ و اجرای برجام انجام دهد. پیشتر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برایان هوک را مسئول هدایت گروه اقدام ایران معرفی کرده بود. آقای هوک در ماه‌های اخیر گفتگوهایی را با مقامات و مسئولان کشورهای اروپایی برای تغییر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. او درباره گفتگوهایش با مقام‌های دیگر کشورها گفته که در این گفتگوها تلاش می‌کند تا موضوع را به مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای همچون حضور جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن و تأمین منابع مالی حزب الله لبنان در خاورمیانه گسترش دهد. مقام‌های آمریکایی بارها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدند، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دو هفته پیش گفت که آمریکا نمی‌تواند با فشار و تبلیغات سیاست جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم دیدیم و شنیدیم، طی یکی دو روز گذشته چین و روسیه مجدداً بر ادامه همکاری‌های اقتصادی خودشون با ایران تاکید کردند. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، این تاکید چند باره چین و روسیه رو مبنی بر اینکه همکاری‌هامون رو با ایران ادامه خواهیم داد چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا این یک بازی سیاسی یا در عمل هم این اتفاق رو خواهد داد؟
نه، ممکنه که در عمل هم تعدادی رخ بده. در نظر بگیریم که خب چینی‌ها تا به امروز که صحبت هست راجع به تحریم نفت آنچنان استقبال نکردن، برخلاف هند، برخلاف ژاپن و کره جنوبی. و خب بدونیم که چینی‌ها چیزی در حدود 650 هزار بشکه نفت می‌خرن از ایران و بحثایی هم هست که چجوری میشه سیستم مالی و بانکی رو طوری تنظیم کرد که یه مقدار از تسلط دلار در این مناسبات در این روابط کاهش پیدا بکنه. حتی صحبت از اینه که ایران خرید نفتش از چین، خرید نفتش از ایران افزایش بده. با همه این احوال نمیتونه آنچنان سطح خرید و فروش نفت و امور بانکی رو در سطحی بره، اون وضعیتی برسونه که تحریم‌های آمریکا و کشورهای متحدش و اون کشورهایی که باش همکاری میکنند اونو به اصطلاح کاملا جبران بکنه یا ضرر و زیان متوجه ایران نشه. و از این جهت اون تا اونقدر که به سوء روسیه برمیگرده، خب بیشتر نظر میاد پشتیبانیش سیاسی، آنچن به لحاظ اقتصادی روسیه کاری برای ایران نمیتونه بکنه، صرف نظر از اینکه خب در مسائل اتمی و تامین نیروگاه سوخت نیروگاه بوشهر اینا شاید ادامه بده کارشو. برای اون چیزی که به اقتصاد ایران برمیگرده مسئله چینه، خب با توجه به اینی که هنوز هم تحریم ها شروع نشده، چین هم تحریم نکرده، ولی اینکه شرکت های اروپایی دارن میان بیرون، بسیاری از شرکت های دیگه بین المللی دارن میان بیرون، کار بانکی ایران داره میخوابه، اینی که واقعا چقدر این برقراری ارتباط میان چین و ایران کمک بکنه برای دور زدن تحریم ها، برای کاهش اثرات آسیبزای تحریم ها، یه مقدار به علامت سوال بزرگی رو برست.
خب تشکیل گروه اقدام در قبال ایران از سوی آمریکا رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا این گروه اقدام خواهد تونستش مثلا بر روی تصمیمات روسیه، چین یا مثلا اتحادیه اروپا پیرامون همکاری اقتصادی با ایران تأثیری بذاره؟
بنظرم میاد که در مورد اتحادیه اروپا، خب کلا قبل از تشکیل این گروه هم اصلا موفقیت بیشتری داشته آمریکا، یعنی اینکه شرکت‌های اروپایی برخلاف شرکت‌های چینی بیش از اونها در روابطشون با آمریکا درگیرن که سود معامله با ایران رو اصلا بخوان نگه دارن و نرن با آمریکا همکاری بکنن در زمینه تحریم‌ها. ما می‌بینیم ظرف همین روزهای گذشته بسیاری از شرکت‌های آلمانی و فرانسوی اومدن بیرون از ایران، علاوه که آنچنان به اصطلاح زیر فشارم نبودن، ولی ترجیح دادن که به اصطلاح به رغم هشدارهای اتحادیه اروپا، به رغم بیانیه سیاسی اتحادیه اروپا که ما در کنار ایران خواهیم موند، اینها راه خودشون رو در پیش گرفتن و ترجیح بدن به لحاظ اقتصادی بیان و در کنار آمریکا باشن. در مورد چین البته خب یه مقداری مسئله فرق میکنه، ولی میشه گفت که در مورد چینی ها هم اگر آمریکایی‌ها عزمشون رو جذب کنند، هم اهرم تحریم رو دارن که برخی از شرکت‌های چینی رو خود اقتصاد چین رو به نوعی تحریم بکنن را روسیه رو، هرچند که برخی از این شرکت ها آنچنان با آمریکا معامله ندارن و میتونن به قسمان ادامه بدن، ولی در یه چارچوب معاملات دیگه در نظر بگیریم که آمریکایی ها امروز با سر تحریم با روسیه درگیرن، تحریم های بیشتر علیه روسیه در مسائل غیر مربوط به ایران، و در مورد چین هم سر تعرفه گمرکی باشون درگیرن، جنگ تجاری نسبتا گسترده بین دو کشور درگیره.
بله.
اگر لازم بشه تا آمریکایی‌ها ممکنه در این زمینه‌ها بیان امتیازاتی به این دو کشور بدن، به روسیه و چین بدن، که نظر مثبت اینها رو در مورد همراهی با تحریم نسبت به ایران بخرن. اینه که همچنان اهرم‌های ایران واشنگتن در دست داره، عجب همین بحثایی که شد، و میتونه به نوعی با این اهرم‌ها بیاد و در رابطه با چین و روسیه هم کار بکنه که اونها رو همراه بکنه برخی از مسائل در رابطه با ایران.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. محمد علی حسنزاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفته کشتی‌های چینی قرارداد رسمی اجاره بلند مدت برای ماهیگیری در عمق 200 متری آب‌های ایران در دریای عمان دارند. او گفته گویا فناوری این شناورهای چینی در ایران وجود ندارد که بتوانیم ماهی را در عمق 200 متری صید کنیم، اما شیلات با تکذیب این خبر می‌گوید به هیچ چینی مجوز صید نداده‌ایم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته عراق توان پرداخت غرامت جنگ 8 ساله با ایران را دارد و این موضوع باید به اجرا در بیاید. حشمت الله فراحت‌پیشه گفته بر اساس قطعنامه 598 سازمان ملل متحد، عراق به عنوان آغازگر جنگ شناخته شده و پرداخت غرامت تعهدی غیرقابل چشم پوشی در روابط میان ایران و عراق است. ایران هنوز موضوع دریافت غرامت جنگی از عراق را به صورت رسمی با دولت آن کشور مطرح نکرده است. و بانک مرکزی ایران گزارش داده که قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته. بنا به این گزارش نرخ مواد غذایی در شهر تهران در هفته سوم مرداد نشان می‌دهد قیمت میوه 71%، تخم مرغ 44%، گوشت قرمز 35% و لبنیات 33% نسبت به یک سال قبل آن افزایش پیدا کرده است. این گزارش همچنین از 14% افزایش قیمت لبنیات در تهران تنها در یک هفته خبر می‌دهد. اما شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران حکم 3 متهم پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج را صادر کرد، حکمی که البته هنوز به متهمان ابلاغ نشده. پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج 360 شاکی دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
370 شاکی و 12000 میلیارد تومان تخلفات مالی، این بخشی از پرونده سامن الحجج است. پرونده‌ای که خبرگزاری تسنیم به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم برای متهمان آن خبر داده است. حکمی که نه جزئیات آن اعلام شده و نه به متهمان یا وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران تنها به این جمله بسنده کرده که مدیر عامل این مؤسسه از سوی دادگاه به حبس طویل المدت محکوم شده است. متهمانی که بر اساس اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه بیش از 1,200,000 حساب سپرده داشتند.
1,267,000 حساب سپرده داشتند.
پرونده‌ای با سه متهم. متهم ردیف اول آقای الف میم، مالک و مؤسس مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج. متهم ردیف دوم همسر اوست که با قید وثیقه آزاد است و متهم سوم و جنجالی ترین متهم این پرونده‌ای که از او به عنوان متهم فراری یاد می‌شد، نهایتاً در آخرین جلسه دادگاه به همراه وکیلش حاضر شد. همه آنها به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم هستند. از جمله موضوعات جنجالی و حاشیه ساز این پرونده، رسانه‌ای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس ایران بود. از جمله دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی از مسئولان که نامشان به دادگاه کشید.
2 میلیارد تومان وام گرفته، 2 میلیارد تومان فیلم می‌خواسته برای این مردم بسازه، کار این مؤسسه وام دادنه.
پرونده سامن الحجج یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های گذشته است. گرچه هنوز نام اصلی متهمان اصلی این پرونده اعلام نشده، اما دادستان کل کشور با اعلام اینکه دادگاه تعدادی از پرونده‌های اخلالگران اقتصادی از این هفته آغاز می‌شود، اعلام کرد همه دادگاه‌ها علنی خواهد بود.
با اجازه‌ای که گرفتیم دادگاه‌ها انشالله علنی خواهد شد و خبرنگاران تو جلسه دادگاه خواهند بود.
به نظر می‌رسد قوه قضایی ایران در تلاش است تا با تشدید مجازات مفسدان اقتصادی اعتماد عمومی به مبارزه با فساد را جلب کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم گزارش مربوط به مؤسسه سامن الحجج رو، اما یکی دیگه از موارد پربحث این روزها لایحه مبارزه با پولشویی، اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده. به گفته عباس علی کدخدایی، یکی از مقامات شورای نگهبان، این لایحه در 4 بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده. برای بررسی دلایل و پیامدهای این اقدام شورای نگهبان همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت پیوستن ایران به مقررات مربوط به پولشویی گروه اقدام مالی چیست و به نظر شما چرا شورای نگهبان چنین اشکالاتی رو مطرح کرده؟
این لایحه و اگه تصویب بشه به پیوستن ایران به مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی بسیار مهمه، از اون جهت که حتی پس از دوره برجام ایران نتونست ملحق بشه به نظام بین‌المللی بانکی و از جمله دلایلی که ایران ناموفق بود به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس ناتوانی در انطباق با نرم‌ها، استانداردها و مقررات بود و از جمله مسئله پولشویی، چرا که بانک‌های بین‌المللی و نظام جهانی بانکی نمی‌خواد مورد سوءاستفاده قرار بگیره برای پولشویی یا فرزند اومدن منابع پولی به این سیستم، پولهایی که از به اصطلاح فعالیت‌های مجرمانه ایجاد شده و تهیه شده. بنابراین شرط حضور ایران در نظام بین‌المللی بانکی همین پذیرفتن این مقررات و شورای نگهبان، البته با حمایت نهادهای اقتدارگرا و به اصطلاح اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته، نگاه بدبینانه ای داره به پیوستن به مقررات ضد پولشویی، از اون جهت که اونها گمان میکنن که پیوستن به این مقررات به معنای این که اقتصاد ایران شفاف خواهد شد و تحت نظارت بانکی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به این شفافیت ممکن است در عرصه به اصطلاح فعالیت هایی که حکومت اسلامی در کمک به برخی از فعالیت های منطقه مثل فعالیت های حزب الله یا فرزن حوثی های یمن یا بقیه به اصطلاح گرایش هایی که به هر حال در منطقه فعال هستن و مطلوب نیست از سوی نظام بین الملل، این مورد نظارت قرار بگیره و احتمالاً تأمین مالی این گروه ها دچار اختلال بشه. بنابراین شورای نگهبان مخالفت میکنه با شفافیت. البته این مخالفت میتونه حتی مربوط بشه به شفافیت بانکی در ارتباط با داخل، چرا که ما میدونیم ایران یکی از کشورهایی که در صدر لیست پولشویی در جهان قرار داره.
خب اگه میشه خیلی کوتاه به ما بگین که در صورتی که ایران نتونه از لیست سیاه اقدام مالی خارج بشه، چه پیامدهایی در انتظار خواهد بود؟
نظام بانکی ایران یک نظام بانک محور، به این معناست که فعالیت‌های اقتصادی در ایران میبایست تأمین مالی بشه از سوی بانک‌ها. اگر ایران بانکاش نتونه متصل بشه به بانک‌های بین‌المللی، معنی اینه که ورود و خروج ارز و سرمایه دچار مشکل میشه. مثلا پول نفت که در خارج ذخیره میشه دشواره بشه به ایران اوورد، و همچنین فعالیت‌هایی مثل صادرات و واردات غیر نفتی و جابجایی سرمایه. و این به معنای اینه که رشد اقتصادی در ایران نمیتونه تأمین مالی بشه. رکودی که الان فعلا هست گسترده‌تر میشه و این تأثیر منفی خواهد داشت هم بر اشتغال و همچنین دسترسی به کالا و خدماتی که به هر حال ایران با خرید از خارج تهیه میکنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. در پی گرمای شدید زمین و ذوب شدن یخ‌ها، لاشه هواپیمای آمریکایی که در جنگ جهانی دوم مفقود شده بود پیدا شد. این هواپیما 72 سال پیش به کوههای آلپ در سوئیس برخورد کرد، اما 4 روز بعد همه 12 سرنشین آن نجات پیدا کردند. نجات سرنشینان این هواپیمای آمریکایی بزرگترین عملیات در آن دوران بود که بعدها الگویی شد برای پایه‌گذاری تیم امداد و نجات هوایی در سوئیس. شدیدترین سیل یک قرن گذشته در جنوب غربی هند تاکنون 324 کشته بر جای گذاشته. در اثر این سیل تاکنون 2 میلیون تن از مناطق سیل زده تخلیه و به بیش از 1500 اردوگاه دولتی منتقل شدند. مسئولان هواشناسی هند برای امروز بارش‌های بیشتری را پیش بینی کردند. ترس شیوع بیماری بعد از سیل نیز یکی از نگرانی‌های مقامات هند است. روز پنجشنبه در روز جشن ولنتاین چینی، سه زوج سالخورده برای اینکه به آرزوی خود برسند لباس عروسی پوشیدند و عکس گرفتند. این زوج گفتند 60 سال پیش زمانی که آنها ازدواج کردند لباس عروسی نپوشیده بودند و هیچ عکسی از مراسم روز ازدواجشان ثبت نشده است. آنها میگویند با پوشیدن لباس عروسی احساس میکنند جوان شدند. اما انتشار یادداشتی از رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در روزنامه وال استریت ژورنال و سایت رادیو فردا گفتگویی را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده که موضوعش بحث بر سر یکی از شعارهای معترضان در خیابان‌های برخی شهرهای ایران بوده. همان عسکری گزارش می‌دهد.
یادداشتی از شاهزاده رضا پهلوی که همزمان در روزنامه وال استریت ژورنال و سایت رادیو فردا منتشر شد و عنوان اون یادداشت مردم ایران پیامی دارند کشورمان را پس می‌گیریم، موضوع داغ امروز در شبکه‌های اجتماعی بود. ولیعهد پیشین ایران در یادداشت خودش نوشته بود مانند انقلابیونی که ایالات متحده آمریکا را بنیان گذاشتند، رضا اوتادی، اشاره به یکی از کسانی که در اعتراض‌های اخیر در کرج جان خودش را از دست داد، در آرزوی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی بود. جرم او تظاهرات مسالمت‌آمیز برای رسیدن به این آرزوها بود. رضا برای رسیدن به این آرزوها جانش را از دست داد. ایران مملو از میلیون‌ها رضا اوتادی است و من مطمئنم که آنها به زودی کشورشان را پس خواهند گرفت و آن را دوباره خواهند ساخت. محمد رضا کیانفر، نویسنده ساکن هلند، در واکنش در توییتر نوشته کشورمان را پس می‌گیریم نهایت بی‌اطلاعی از تاریخ است. گویا قومی بیگانه انقلاب کردند. این نه فقط بی‌اطلاعی از تاریخ و جامعه، بلکه پرونده‌سازی هم هست برای انتقام‌گیری. بوی خون می‌دهد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، هم نوشته حاکمان کنونی و پایگاه اجتماعیشان بخشی از مردم ایران هستند. نه بیگانگان اشغالگر. در مقابل بهزاد مهرانی کنشگر سیاسی نوشته است یکی از شعارهای انتخاباتی برای تشویق مردم به رأی دادن این بود که مشهد رو پس میگیریم و عزیزان تبلیغ کننده برای ری شهری و دوری نجف آبادی هیچگاه نگفتند که از پس گرفتن مشهد بوی خون به مشام میرسد، اما وقتی که به شعار مردم که ایران را پس میگیریم رسیدند ناگهان گاندی شدند. تارا سپهریفر هم در توییتر نوشته هنوزم بعد از سالها ایران برای همه ایرانیان درست‌ترین و پیشروترین شعاریه که برای تغییر وضعیت کنونی مطرح شده. روزی که ما یاد بگیریم ایران رو از کسی نباید پس گرفت، بلکه باید برای همه با عقاید مختلف جای زندگی کنار هم دیگه با رعایت حقوقشون باز کرد، روزیه که گام بلندی برای ساختن برداشتیم. در پاسخش مکتوب نوشته ایران برای همه ایرانیان شعار تحمیق مردم است. در زمان انتخابات مردم سیستان آب جوب می نوشند. جمع کنید بساط این سانتیمانتال بازی رو. ایران رو پس می گیرید. کاربری هم با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته تمامی بدبختی و مصیبت یک ملت در یک قاب. ایران رو پس می گیرید. اما کاربر دیگری در توییتر نوشته است اینکه عده‌ای از ایران را پس می‌گیریم بوی خون به مشامشان می‌رسد، تفسیر کنندش همان جریانی است که در شورش 57 برای نمایش انقلابیگری و انقلابی بودنش باید خون هموطنانش را می‌ریخت، مصداق بارز این ضرب المثل که کافر همه را به کیش خود پندارد.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
با تشدید بحران اقتصادی در ایران و مشکلات ارضی که دولت حسن روحانی در چند ماه گذشته با اون مواجه شده، اخبار مختلفی درباره کشف انبارهای احتکار کالا در رسانه‌ها منتشر شده در چند روز اخیر. حالا روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بود تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، نوشته که در شهرهای تهران، ری، کرمان و اصفهان ماموران نیروی انتظامی و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انبارهایی رو مورد بازرسی قرار دادن، کالاهای این انبارها رو به عنوان کالای احتکار شده مصادره کردن، در اختیار دادستانی و قوه قضایی قرار گرفته و روزنامه جوان وعده داده که این کالاها قرار است در مکانهایی که اعلام میشه، اون بخشی که مواد غذایی و کالاهای اساسی هست، توزیع بشه با قیمت پایینتر از قیمتی که در بازار هست. اقداماتی که روزنامه جوان در گزارش خودشون رو توصیف کرده خیلی شبیه اقداماتی است که در دهه 60 انجام میشد در زمان جنگ و مصادره انبارها، با این تفاوت که در اون زمان اغلب کالاهایی که وارد میشد کالاهایی بود که خود دولت از طریق سازمانهای تابعه خودش وارد میکرد، اما حالا روزنامه جوان نوشته که این انبارها بیشترش مال بخش خصوصی هست. روزنامه بهار امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان یک بام و دو هوای روحانی نوشته که آقای روحانی به رغم اینکه مدام وعده میده که مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و مردم نگران نباشند، به هشدارهای کارشناسان اقتصادی و حتی تذکر نمایندگان مجلس هم توجهی نمی‌کنه و حاضر نیست که ترکیب دولت خودش رو به رغم بحران‌هایی که در چند ماه گذشته با اون مواجه شده تغییر بده. روزنامه کیهان امروز در اقدامی کم سابقه در سرمقالی که حسین شریعت‌نظری نماینده علی خامنه‌ای در کیهان اون رو نوشته، تجلیل کرده از قانون تعارض منافع در آمریکا، قانونی که رؤسای جمهور آمریکا وقتی به قدرت میرسند باید امور اقتصادی خودشون یا فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو متوقف کنند که یک زمانی تعارضی پیدا نکنه، وظیفه ریاست جمهوری اونها با فعالیت‌های اقتصادی و منافع شخصیشون. حالا کیهان نوشته که اگر همین قانون آمریکا رو که قانون تعارض منافع هست در جمهوری اسلامی اجرا کنیم، میشه جلوی فساد اقتصادی و رانت‌خواری رو گرفت. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره روستاهای اردبیل، کمبود امکانات آموزشی در این روستاها و مهسا مجدی خبرنگار این روزنامه به روستاهای مختلفی در استان اردبیل سر زده و دخترانی رو توصیف میکنه که آرزو دارن در مقطع دبیرستان درس بخونن اما امکانات آموزشی برای اونها فراهم نیست.
خب خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. رهبران آلمان و روسیه درباره ایران، اوکراین، سوریه و پروژه خط لوله گاز گفتگو کردند. معاون رئیس جمهوری میگوید فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است. وزیر دفاع ایران از رونمایی از جنگنده ساخت داخل در روز صنعت دفاعی خبر داد. رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان روز شنبه در خارج از برلین دیدار و بر سر طیفی از مسائل از جمله ایران، درگیری‌ها در اوکراین و سوریه و پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین رهبران روسیه و آلمان بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای ایران تاکید کردند. آنگلا مرکل با اشاره به پایبندی این کشور به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام گفت آلمان با نگرانی سایر اقدام‌های ایران را زیر نظر دارد. از جمله این اقدام‌ها حضور ایران در یمن، برنامه موشک بالستیکش یا شرایط سوریه است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل گفت که هر دو کشور و به ویژه روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در برطرف کردن این مشکلات مسئولیت دارند. آنگلا مرکل افزود که قصد دارد مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر را با ولادیمیر پوتین مطرح کند و بر سر روابط دو جانبه بین آلمان و روسیه که از زمان الحاق کریمه به آن کشور در سال 2014 همچنان تیر است به گفتگو نشیند. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است و اسحاق جهانگیری در بازدید از خبرگزاری ایرنا اعلام کرد اگر با فساد و مسئولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد میشد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. سخنان اسحاق جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد داشته باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری به تمام فساد مالی زندانی شدند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی نیز از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهور و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری به تمام فساد مالی بازداشت شدند. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که ایران یک جنگنده جدید رو رونمایی خواهد کرد و توان موشکیش را ارتقا خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حاتمی در یک برنامه تلویزیونی افزود که روز 30 مرداد به مناسبت روز صنعت دفاعی از یک جنگنده رونمایی خواهد شد و مردم شاهد پرواز آن خواهند بود. همچنین به دنبال افزایش تنش با ارتش آمریکا در خلیج فارس، نیروی دریایی ایران روز شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار یک سامانه دفاعی پیشرفته ساخت داخل را بر ناوهای جنگی خود مستقر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 3 ماه پیش خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران را اعلام کرد. دونالد ترامپ این توافق را ناقص خواند چون نتوانست است برنامه موشک بالستیک ایران را متوقف و حمایت تهران از جنگ نیابتی در سوریه، عراق و یمن را مهار کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر می‌بینیم.
صبحانه با خبر امروز. تأکید مجدد چین و روسیه مبنی بر ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران. ناکامی دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی. و صدور حکم 3 متهم پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامان الحجج. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. در حالی که ایالات متحده با تشکیل گروه اقدام ایران سعی می‌کند تا فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر کند، چین و روسیه بر ادامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران تأکید دارند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در حالی که ایالات متحده اعلام کرده که گروه اقدام ایران کارزاری برای فشار حداکثری بر حکومت ایران است، روسیه و چین می‌گویند همچنان به همکاری‌های پسابرجام با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند. برایان هوک، مسئول ویژه رسیدگی به امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، درباره گروه اقدام ایران گفته که هدف این کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است که میتواند دسترسی حکومت ایران به منابع مالی برای تامین هزینه‌های تروریسم و برنامه موشکی را قطع کند. آقای هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت گروه اقدام ایران کار هماهنگ کردن اقدام‌هایی در قبال حکومت ایران در وزارتخانه‌ها و نهادهای زیر مجموعه دولت آمریکا را بر عهده دارد. برایان هوک پیش از گفتگوی جمعه خود با شبکه فاکس نیوز گفته بود تغییر این شرایط ممکن است در صورتی که تغییر رفتار از سوی حکومت ایران دیده شود.
اگر رژیم ایران در رفتارش نشان دهد که نسبت به ایجاد تغییرات بنیادین متعهد است، رئیس جمهوری آمادگی دارد که برای رسیدن به راه حل با آنها وارد مذاکره شود.
اما در سوی دیگر ماجرا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز جمعه در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دوباره تاکید کرد که پکن به همکاری با تهران ادامه خواهد داد. چین روابط گسترده اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با جمهوری اسلامی ایران دارد. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه هم جمعه در بیانیه‌ای تکرار کرد که مصمم است تمام اقدام‌های لازم را برای حفظ و اجرای برجام انجام دهد. پیشتر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برایان هوک را مسئول هدایت گروه اقدام ایران معرفی کرده بود. آقای هوک در ماه‌های اخیر گفتگوهایی را با مقامات و مسئولان کشورهای اروپایی برای تغییر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. او درباره گفتگوهایش با مقام‌های دیگر کشورها گفته که در این گفتگوها تلاش می‌کند تا موضوع را به مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای همچون حضور جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن و تأمین منابع مالی حزب الله لبنان در خاورمیانه گسترش دهد. مقام‌های آمریکایی بارها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدند، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دو هفته پیش گفت که آمریکا نمی‌تواند با فشار و تبلیغات سیاست جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم دیدیم و شنیدیم، طی یکی دو روز گذشته چین و روسیه مجدداً بر ادامه همکاری‌های اقتصادی خودشون با ایران تاکید کردند. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، این تاکید چند باره چین و روسیه رو مبنی بر اینکه همکاری‌هامون رو با ایران ادامه خواهیم داد چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا این یک بازی سیاسیه یا در عمل هم این اتفاق رو خواهد داد؟
نه، ممکنه که در عمل هم تعدادی رخ بده. در نظر بگیریم که خب چینی ها تا به امروز که صحبت هست راجع به تحریم نفت آنچنان استقبال نکردن، برخلاف هند، برخلاف ژاپن و کره جنوبی. و خب بدونیم که چینی ها چیزی در حدود 650 هزار بشکه نفت میخرن از ایران و بحثایی هم هست که چجوری میشه سیستم مالی و بانکی رو طوری تنظیم کرد که یه مقدار از تسلط دلار در این مناسبات در این روابط کاهش پیدا بکنه. حتی صحبت از اینه که ایران خرید نفتش از چین خرید نفتش از ایران افزایش بده. با همه این احوال نمیتونه آنچنان سطح خرید و فروش نفت و امور بانکی رو در سطحی برای اون وضعیتی برسونه که تحریم‌های آمریکا و کشورهای متحدش و اون کشورهایی که باش همکاری میکنند اون اصلا کاملا جبران بکنه یا ضرر و زیان متوجه ایران نشه. از این جهت اون تا اونقدر که به سوی روسیه برمیگرده، خب بیشتر نظر میاد پشتیبانیش سیاسی یا همچنان بلازه اقتصادی روسیه کاری برای ایران نمیتونه بکنه، صرف نظر از اینکه خب در مسائل اتمی و تامین نیروگاه سوخت نیروگاه بوشهر اینا شاید ادامه بده کارش رو. برای اون چیزی که به اقتصاد ایران برمیگرده مسئله چینه، خب با توجه به اینکه هنوز هم تحریم ها شروع نشده، چین هم تحریم نکرده، ولی اینکه شرکت های اروپایی دارن میان بیرون، بسیاری از شرکت های دیگه بین المللی دارن میان بیرون، کار بانکی ایران داره میخوابه، اینی که واقعا چقدر این برقراری ارتباط میان چین و ایران کمک بکنه برای دور زدن تحریم ها، برای کاهش اثرات آسیب زای تحریم ها، یه مقدار به علامت سوال بزرگی رو برست.
خب تشکیل گروه اقدام در قبال ایران از سوی آمریکا رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا این گروه اقدام خواهد تونستش مثلا بر روی تصمیمات روسیه، چین یا مثلا اتحادیه اروپا پیرامون همکاری اقتصادی با ایران تأثیری بذاره؟
من از امنیت که در مورد اتحادیه اروپا، خب کلن قبل از تشکیل این گروه هم اصلا موفقیت بیشتری داشته آمریکا، یعنی اینی که شرکت های اروپایی برخلاف شرکت های چینی بیش از اونها در روابطشون با آمریکا درگیرن که سود معامله با ایران رو اصلا بخوان نگه دارن و نرن با آمریکا همکاری بکنن در زمینه تحریم ها. ما می‌بینیم ظرف همین روزهای گذشته بسیاری از شرکت های آلمانی و فرانسوی اومدن بیرون از ایران، حالا رغم که آنچنان به اصطلاح زیر فشار هم نبودن، ولی ترجیح دادن که به اصطلاح به رغم هشدارهای اتحادیه اروپا، به رغم بیانیه سیاسی اتحادیه اروپا که ما در کنار ایران خواهیم موند، اینها راه خودشون رو در پیش گرفتن و ترجیح دادن به لحاظ اقتصادی بیان و در کنار آمریکا باشن. در مورد چین البته خب یه مقداری مسئله فرق میکنه، ولی میشه گفت که در مورد چینی ها هم اگر آمریکایی‌ها عزمشون رو جذب کنند، هم اهرم تحریم رو دارن که برخی از شرکت‌های چینی رو خود اقتصاد چین رو به نوعی تحریم بکنن، را روسیه رو، هرچند که برخی از این شرکت ها آنچنان با آمریکا معامله ندارن و میتونن به قسمان ادامه بدن، ولی در یه چارچوبی معاملات دیگه ای در نظر بگیریم که آمریکایی ها امروز با سر تحریم با روسیه درگیرن، تحریم های بیشتر علیه روسیه در مسائل غیر مربوط به ایران، و در مورد چین هم سر تعرفه گمرکی باشون درگیرن، جنگ تجاری نسبتا گسترده بین دو کشور درگیره.
بله.
اگر لازم بشه تا آمریکایی‌ها ممکنه در این زمینه‌ها بیان و امتیازاتی به این دو کشور بدن، به روسیه و چین بدن، که نظر مثبت ایران رو در مورد همراهی با تحریم نسبت به ایران بخرن. اینه که همچنان اهرم‌های ایران واشنگتن در دست داره، عجبه همین بحثایی که شد، و میتونه به نوعی با این اهرم ها بیاد و در رابطه با چین روسیه هم کار بکنه که اونها رو همراه بکنه توی برخی از مسائل در رابطه با ایران.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. محمد علی حسنزاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفته کشتی‌های چینی قرارداد رسمی اجاره بلند مدت برای ماهیگیری در عمق 200 متری آب‌های ایران در دریای عمان دارند. او گفته گویا فناوری این شناورهای چینی در ایران وجود ندارد که بتوانیم ماهی را در عمق 200 متری صید کنیم، اما شیلات با تکذیب این خبر می‌گوید به هیچ چینی مجوز صید نداده‌ایم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته عراق توان پرداخت غرامت جنگ 8 ساله با ایران را دارد و این موضوع باید به اجرا در بیاید. حشمت الله فلاحت‌پیشه گفته بر اساس قطعنامه 598 سازمان ملل متحد، عراق به عنوان آغازگر جنگ شناخته شده و پرداخت غرامت تعهدی غیرقابل چشم پوشی در روابط میان ایران و عراق است. ایران هنوز موضوع دریافت غرامت جنگی از عراق را به صورت رسمی با دولت آن کشور مطرح نکرده است. و بانک مرکزی ایران گزارش داده که قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته. بنا به این گزارش نرخ مواد غذایی در شهر تهران در هفته سوم مرداد نشان می‌دهد قیمت میوه 71%، تخم مرغ 44%، گوشت قرمز 35% و لبنیات 33% نسبت به یک سال قبل آن افزایش پیدا کرده است. این گزارش همچنین از 14% افزایش قیمت لبنیات در تهران تنها در یک هفته خبر می‌دهد. اما شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران حکم سه متهم پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج را صادر کرد، حکمی که البته هنوز به متهمان ابلاغ نشده. پرونده مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج 360 شاکی دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
370 شاکی و 12000 میلیارد تومان تخلفات مالی، این بخشی از پرونده سامن الحجج است. پرونده‌ای که خبرگزاری تسنیم به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم برای متهمان آن خبر داده است. حکمی که نه جزئیات آن اعلام شده و نه به متهمان یا وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران تنها به این جمله بسنده کرده که مدیرعامل این مؤسسه از سوی دادگاه به حبس طویل المدت محکوم شده است. متهمانی که بر اساس اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، بیش از 1,200,000 حساب سپرده داشتند.
1,267,000 حساب سپرده داشتند.
پرونده‌ای با سه متهم. متهم ردیف اول آقای الف میم، مالک و مؤسس مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج. متهم ردیف دوم همسر اوست که با قید وثیقه آزاد است و متهم سوم و جنجالی ترین متهم این پرونده‌ای که از او به عنوان متهم فراری یاد می‌شد، نهایتاً در آخرین جلسه دادگاه به همراه وکیلش حاضر شد. همه آنها به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم هستند. از جمله موضوعات جنجالی و حاشیه‌ساز این پرونده، رسانه‌ای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس ایران بود. از جمله دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی از مسئولان که نامشان به دادگاه کشید.
2 میلیارد تومان وام گرفته، 2 میلیارد تومان فیلم می‌خواسته برای این مردم بسازه، کار این مؤسسه وام دادنه.
پرونده سامن الحجج یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های گذشته است. گرچه هنوز نام اصلی متهمان اصلی این پرونده اعلام نشده، اما دادستان کل کشور با اعلام اینکه دادگاه تعدادی از پرونده‌های اخلالگران اقتصادی از این هفته آغاز می‌شود، اعلام کرد همه دادگاه‌ها علنی خواهد بود.
با اجازه‌ای که گرفتیم دادگاه‌ها انشالله علنی خواهد شد و خبرنگاران تو جلسه دادگاه خواهند بود.
به نظر می‌رسد قوه قضایی ایران در تلاش است تا با تشدید مجازات مفسدان اقتصادی اعتماد عمومی به مبارزه با فساد را جلب کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم گزارش مربوط به مؤسسه سامن الحجج رو. اما یکی دیگه از موارد پربحث این روزها، لایحه مبارزه با پولشویی، اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده. به گفته عباس علی کدخدایی، یکی از مقامات شورای نگهبان، این لایحه در 4 بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده. برای بررسی دلایل و پیامدهای این اقدام شورای نگهبان همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت پیوستن ایران به مقررات مربوط به پولشویی گروه اقدام مالی چیست و به نظر شما چرا شورای نگهبان چنین اشکالاتی رو مطرح کرده؟
این لایحه و اگه تصویب بشه به پیوستن ایران به مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی بسیار مهمه، از اون جهت که حتی پس از دوره برجام ایران نتونست ملحق بشه به نظام بین‌المللی بانکی و از جمله دلایلی که ایران ناموفق بود به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ناتوانی در انطباق با نرم‌ها، استانداردها و مقررات بود و از جمله مسئله پولشویی، چرا که بانک‌های بین‌المللی و نظام جهانی بانکی نمی‌خواد مورد سوءاستفاده قرار بگیره برای پولشویی یا فرزند اومدن منابع پولی به این سیستم، پولهایی که از به اصطلاح فعالیت‌های مجرمانه ایجاد شده و تهیه شده. بنابراین شرط حضور ایران در نظام بین‌المللی بانکی همین پذیرفتن این مقررات و شورای نگهبان، البته با حمایت نهادهای اقتدارگرا و به اصطلاح اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته نگاه بدبینانه ای داره به پیوستن به مقررات ضد پولشویی، از اون جهت که اونها گمان میکنن که پیوستن به این مقررات به معنای این که اقتصاد ایران شفاف خواهد شد و تحت نظارت بانکی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به این شفافیت ممکن است در عرصه به اصطلاح فعالیت هایی که حکومت اسلامی در کمک به برخی از فعالیت های منطقه مثل فعالیت های حزب الله یا فرزن حوثی های یمن یا بقیه به اصطلاح گرایش هایی که به هر حال در منطقه فعال هستند و مطلوب نیست از سوی نظام بین الملل، این مورد نظارت قرار بگیره و احتمالاً تأمین مالی این گروه ها دچار اختلال بشه. بنابراین شورای نگهبان مخالفت میکنه با شفافیت. البته این مخالفت میتونه حتی مربوط بشه به شفافیت بانکی در ارتباط با داخل، چرا که ما میدونیم ایران یکی از کشورهایی که در صدر لیست پولشویی در جهان قرار داره.
خب اگه میشه خیلی کوتاه به ما بگین که در صورتی که ایران نتونه از لیست سیاه اقدام مالی خارج بشه چه پیامدهایی در انتظار خواهد بود؟
نظام بانک ایران یک نظام بانک محور به این معناست که فعالیت‌های اقتصادی در ایران میبایست تأمین مالی بشه از سوی بانک‌ها. اگر ایران بانکاش نتونه متصل بشه به بانک‌های بین‌المللی، معنی اینه که ورود و خروج ارز و سرمایه دچار مشکل میشه. مثلا پول نفت که در خارج ذخیره میشه دشواره بشه به ایران آورد و همچنین فعالیت هایی مثل صادرات و واردات غیر نفتی و جابجایی سرمایه، و این به معنای اینه که رشد اقتصادی در ایران نمیتونه تأمین مالی بشه. رکودی که الان فعلا هست گسترده تر میشه و این تأثیر منفی خواهد داشت هم بر اشتغال و همچنین دسترسی به کالا و خدماتی که به هر حال ایران با خرید از خارج تهیه میکنه.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. در پی گرمای شدید زمین و ذوب شدن یخ‌ها، لاشه هواپیمای آمریکایی که در جنگ جهانی دوم مفقود شده بود پیدا شد. این هواپیما 72 سال پیش به کوههای آلپ در سوئیس برخورد کرد، اما 4 روز بعد همه 12 سرنشین آن نجات پیدا کردند. نجات سرنشینان این هواپیمای آمریکایی بزرگترین عملیات در آن دوران بود که بعدها الگویی شد برای پایه‌گذاری تیم امداد و نجات هوایی در سوئیس. شدیدترین سیل یک قرن گذشته در جنوب غربی هند تاکنون 324 کشته بر جای گذاشته. در اثر این سیل تاکنون 2 میلیون تن از مناطق سیل زده تخلیه و به بیش از 1500 اردوگاه دولتی منتقل شدند. مسئولان هواشناسی هند برای امروز بارش‌های بیشتری را پیش بینی کردند. ترس شیوع بیماری بعد از سیل نیز یکی از نگرانی‌های مقامات هند است. روز پنجشنبه در روز جشن ولنتاین چینی، سه زوج سالخورده برای اینکه به آرزوی خود برسند لباس عروسی پوشیدند و عکس گرفتند. این زوج گفتند 60 سال پیش زمانی که آنها ازدواج کردند لباس عروسی نپوشیده بودند و هیچ عکسی از مراسم روز ازدواجشان ثبت نشده است. آنها میگویند با پوشیدن لباس عروسی احساس میکنند جوان شدند. اما انتشار یادداشتی از رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در روزنامه وال استریت ژورنال و سایت رادیو فردا گفتگویی را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده که موضوعش بحث بر سر یکی از شعارهای معترضان در خیابان‌های برخی شهرهای ایران بوده. همان عسکری گزارش می‌دهد.
یادداشتی از شاهزاده رضا پهلوی که همزمان در روزنامه وال استریت ژورنال و سایت رادیو فردا منتشر شد و عنوان اون یادداشت مردم ایران پیامی دارند کشورمان را پس می‌گیریم، موضوع داغ امروز در شبکه‌های اجتماعی بود. ولیعهد پیشین ایران در یادداشت خودش نوشته بود مانند انقلابیونی که ایالات متحده آمریکا را بنیان گذاشتند، رضا عتادی، اشاره به یکی از کسانی که در اعتراض‌های اخیر در کرج جان خودش را از دست داد، در آرزوی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی بود. جرم او تظاهرات مسالمت‌آمیز برای رسیدن به این آرزوها بود. رضا برای رسیدن به این آرزوها جانش را از دست داد. ایران مملو از میلیون‌ها رضا عتادی است و من مطمئنم که آنها به زودی کشورشان را پس خواهند گرفت و آن را دوباره خواهند ساخت. محمد رضا کیانفر نویسنده ساکن هلند در واکنش در توییتر نوشته کشورمان را پس میگیریم نهایت بی اطلاعی از تاریخ است. گویا قومی بیگانه انقلاب کردند. این نه فقط بی اطلاعی از تاریخ و جامعه بلکه پرونده سازی هم هست برای انتقام گیری. بوی خون میدهد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی هم نوشته حاکمان کنونی و پایگاه اجتماعیشان بخشی از مردم ایران هستند، نه بیگانگان اشغالگر. در مقابل بهزاد مهرانی کنشگر سیاسی نوشته است یکی از شعارهای انتخاباتی برای تشویق مردم به رأی دادن این بود که مشهد را پس میگیریم و عزیزان تبلیغ کننده برای ری شهری و دوری نجف آبادی هیچگاه نگفتند که از پس گرفتن مشهد بوی خون به مشام میرسد، اما وقتی که به شعار مردم که ایران را پس میگیریم رسیدند، ناگهان گاندی شدند. تارا سپهریفر هم در توییتر نوشته هنوزم بعد از سالها ایران برای همه ایرانیان درست ترین و پیشروترین شعاریه که برای تغییر وضعیت کنونی مطرح شده. روزی که ما یاد بگیریم ایران را از کسی نباید پس گرفت، بلکه باید برای همه با عقاید مختلف جای زندگی کنار همدیگه با رعایت حقوقشون باز کرد، روزیه که گام بلندی برای ساختن برداشتیم. در پاسخش مکتوب نوشته ایران برای همه ایرانیان شعار تحمیق مردم است. در زمان انتخابات مردم سیستان آب جوب می نوشند. جمع کنید بساط این سانتیمانتال بازی رو. ایران رو پس می گیرید. کاربری هم با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته تمامی بدبختی و مصیبت یک ملت در یک قاب. ایران رو پس میگیریم. اما کاربر دیگری در توییتر نوشته است اینکه عده‌ای از ایران رو پس میگیریم بوی خون به مشامشان میرسد، تفسیر کنندش همان جریانی است که در شورش 57 برای نمایش انقلابیگری و انقلابی بودنش باید خون هموطنانش را میریخت. مصداق بارز این ضرب المثل که کافر همه را به کیش خود پندارد.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
با تشدید بحران اقتصادی در ایران و مشکلات ارزی که دولت حسن روحانی در چند ماه گذشته با اون مواجه شده، اخبار مختلفی درباره کشف انبارهای احتکار کالا در رسانه‌ها منتشر شده در چند روز اخیر. حالا روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بود، تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، نوشته که در شهرهای تهران، ری، کرمان و اصفهان ماموران نیروی انتظامی و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انبارهایی رو مورد بازرسی قرار دادن، کالاهای این انبارها رو به عنوان کالای احتکار شده مصادره کردن، در اختیار دادستانی و قوه قضاییه قرار گرفته و روزنامه جوان وعده داده که این کالاها قرار است در مکانهایی که اعلام میشه، اون بخشی که مواد غذایی و کالاهای اساسی هست، توزیع بشه با قیمت پایینتر از قیمتی که در بازار هست. اقداماتی که روزنامه جوان در گزارش خودشون رو توصیف کرده خیلی شبیه اقداماتی است که در دهه 60 انجام میشد در زمان جنگ و مصادره انبارها، با این تفاوت که در اون زمان اغلب کالاهایی که وارد میشد کالاهایی بود که خود دولت از طریق سازمانهای تابعه خودش وارد میکرد، اما حالا روزنامه جوان نوشته که این انبارها بیشترش مال بخش خصوصی هست. روزنامه بهار امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان یک بام و دو هوای روحانی نوشته که آقای روحانی به رغم این که مدام وعده میده که مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و مردم نگران نباشند، به هشدارهای کارشناسان اقتصادی و حتی تذکر نمایندگان مجلس هم توجهی نمیکنه و حاضر نیست که ترکیب دولت خودش رو به رغم بحرانهایی که در چند ماه گذشته با اون مواجه شده تغییر بده. روزنامه کیهان امروز در اقدامی کم سابقه در سرمقالی که حسین شریعت نداری نماینده علی خامنه‌ای در کیهان اون رو نوشته، تجلیل کرده از قانون تعارض منافع در آمریکا، قانونی که رؤسای جمهور آمریکا وقتی به قدرت میرسند باید امور اقتصادی خودشون یا فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو متوقف کنند که یک زمانی تعارضی پیدا نکنه. وظیفه ریاست جمهوری اونها با فعالیت‌های اقتصادی و منافع شخصیشون. حالا کیهان نوشته که اگر همین قانون آمریکا رو که قانون تعارض منافع هست در جمهوری اسلامی اجرا کنیم، میشه جلوی فساد اقتصادی و رانتخاری رو گرفت. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره روستاهای اردبیل، کمبود امکانات آموزشی در این روستاها و مهسا مجدی خبرنگار این روزنامه به روستاهای مختلفی در استان اردبیل سر زده و دخترانی رو توصیف میکنه که آرزو دارن در مقطع دبیرستان درس بخونن اما امکانات آموزشی برای اونها فراهم نیست.
خب خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.